رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، با برنامه شامگاهی این ساعت خوش آمدید. در خدمت هستیم با مشروع خبرها و گزارش‌های مهمی از اقصی نقاط جهان. آغازگر برنامه سرخط خبرهاست.
ناکام خواندن تلاش‌های صلح توسط معاون دوم رئیس جمهور افغانستان. رهایی 5 زندانی از زندان گوانتانامو. و دفاع رؤسای جمهور فرانسه و آلمان از مسلمانان.
بعد از مشروع خبرها گزارش مهمی از افغانستان میشنوید و مطلبی هم از ایالات متحده آمریکا. تازه ترین مطلب جهان را هم در گزارش خواهید شنید. سپس بازپخش برنامه ویژه جوانان را با میزبانی رویا سمانی خواهید شنید. این برنامه از قبل ثبت شده است و دریافت تلفن ها شما در جریان بازپخش آن معذوریم. اما من محمد احمدی خبرها را به اتفاق صفی حساس تقدیم شما میکنم. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش‌های گسترده طی سال‌های آخر در بخش‌های مبارزه با دهشت‌افکنی و تأمین صلح و ثبات در افغانستان دستاورد بزرگی در پی نداشته است.
در سال‌های گذشته پروسه صلح مورد توجه جدی دولت مردان افغانستان نیز بوده است. اما متأسفانه و با تأسف باید اذعان داشت که هنوزم علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ای که شده، دستاوردهای بزرگی در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین صلح و امنیت نداشته‌ایم.
آقای دانش امروز در سخنرانی‌اش در نشست ملی کمیته گفتگوی مردم افغانستان گفت که افزایش حملات انتحاری، گسترش ناامنی‌ها و افزایش تحرکات گروه‌های دهشت‌افکن از موارد ناکامی این تلاش هاست. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان تأکید ورزید که ثبات کشورهای منطقه با ثبات افغانستان گره خورده و تأمین صلح در افغانستان به معنای تأمین صلح در منطقه می باشد و همچنان از تلاش‌های جدی حکومت وحدت ملی برای تأمین صلح در کشور یاد کرد. آقای دانش افزود که نباید خواست‌های افغان‌ها برای تأمین صلح و ثبات در دفترهای استخبارات کشورهای منطقه پنهان بماند.
ایالات متحده 5 زندانی مرد را از زندان نظامی گوانتانامو در حال به کشور سیومی منتقل کرد که حکومت باراک اوباما تلاش‌هایش را برای مسدود ساختن آن زندان جنجال برانگیز افزایش داده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که هر 5 زندانی شهروندان یمن بوده و حداقل 12 سال را در زندان گوانتانامو سپری کردند. یک گروه کاری ویژه که توسط رئیس جمهور اوباما ایجاد شده بود در سال 2009 برای رهایی از 5 تن رای داده بود. 4 تن از این زندانیان به عمان و یک تن دیگر به استونیا فرستاده شده است. با انتقال این 5 تن اکنون 122 زندانی در گوانتانامو در قید به سر میبرند. این در حالی است که یک گروه از سناتوران آمریکایی اوایل هفته جاری با پیشنهاد یک لایحه خواستار توقف انتقال زندانیان از گوانتانامو شدند.
وزارت مالی ایالات متحده میگوید که قوانین جدید به خاطر کاهش تحریم‌های تجارتی و مسافرتی علیه کیوبا سر از روز جمعه عملی می‌شود. این اقدام حکومت باراک اوباما به منظور عادی ساختن روابط با کیوبا میباشد. بر اساس قوانین جدید شهروندان آمریکا اکنون مجبور نیستند که برای سفر به کیوبا به مجوز نیاز داشته باشند. آمریکایان همچنین میتوانند اموال مختلف به ارزش $400 را برای استفاده شخصی از کیوبا وارد کنند. شماری از اعضای کانگرس که جمهوری خواهان اکنون اکثریت کرسی‌های آن را به دست دارد، مخالفتشان را در مورد کاهش تحریم‌های آمریکا علیه کیوبا ابراز کردند.
فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که میلیون‌ها مسلمان فرانسوی باید حفاظت و احترام شوند و در مقابل مسلمانان نیز باید سیاست‌های شدید سکولار فرانسه را احترام کنند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
رئیس جمهور هولاند افزود که هر گونه اقدام علیه مسلمانان باید مانند اقدامات یهود سیتیزی محکوم شده و شدیداً مجازات گردد. از جانب دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که مسلمانان نباید به خاطر حملات دهشت افغانی در پاریس با محرومیت روبرو گردند. او از روحانیون مسلمان خواست تا تفاوت بین اسلام و دهشت افغانی را واضح سازند. آنگلا مرکل افزود که به عنوان صدر اعظم آلمان از مسلمانان کشورش در مقابل محرومیت و هر گونه سوء زن دفاع خواهد کرد. اظهارات رؤسای جمهور فرانسه و آلمان در حمایت از مسلمانان کشورهایشان در حال بیان می شود که حملات دهشت افغانی پاریس توسط 3 تندرو مسلمان سبب بروز احساسات ضد اسلامی در برخی مناطق فرانسه و آلمان شده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه خبرها. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین از اتحادیه عرب ماهانه تقاضای کمک 100 میلیون دلاری را کرد. فلسطینیان پس از آن با مشکلات مالی روبرو شدند که اسرائیل در واکنش به تلاش فلسطین برای پیوستن به محکمه جنایی بین المللی تحویل دهی عواید مالیاتی فلسطینیان را متوقف ساخت. محمود عباس در ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عرب در قاهره همچنین خواستار ایجاد کمیته شد تا پیشنهاد تازه فلسطین را به منظور پایان دادن به اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل به شورای امنیت ملل متحد ترتیب کند. شورای امنیت ماه گذشته خواست مشابه فلسطینیان را رد کرده بود.
اردوی لبنان میگوید که 3 مرد را به زن طرح‌ریزی حملات انتحاری بر پوسته‌های اردو و مناطق مسکونی بازداشت کرده است. در یک اعلامیه اردوی لبنان که امروز نشر شد آمده است که مظنونین 2 لبنانی و 1 سوری هستند که حین بازداشت اسناد شناسایی جعلی را با خود حمل می‌کردند. اردوی لبنان این 3 مرد را همچنین متهم به جنگیدن در جنگ داخلی سوریه کرده، افزوده است که آنان از یک سازمان دهشت افغانی نامشخص حمایت می‌کردند.
جان برد وزیر خارجه کانادا میگوید که با همتای مصری خود در مورد خبرنگار الجزیره مذاکرات سازنده‌ای داشته است. جزئیات بیشتر خبر از سید ظفر هاشمی.
وزیر خارجه کانادا امروز پنجشنبه پس از دیدار با سمی شکری وزیر خارجه مصر گفت که دوسیه محمد فهمی خبرنگار کانادایی مصری تبار الجزیره پیچیده می باشد. محمد فهمی بیشتر از 1 سال پیش همراه با 2 همکارش توسط نیروهای امنیتی مصر بازداشت شد. با گفته وزیر خارجه کانادا، مقامات تلاش دارند تا دوسیه خبرنگاران الجزیره هرچه زودتر حل گردد. این 3 خبرنگار شبکه الجزیره سال گذشته توسط 1 محکمه مصر به اتهام حمایت از اخوان مسلمین به 7 تا 10 سال حبس محکوم شده بودند. اما 2 هفته پیش 1 محکمه دیگر مصر بر محاکمه مجدد محمد فهمی و 2 همکارش حکم صادر کرد.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده از بلغاریا خواست تا وابستگی تقریبا کاملش را به روسیه به خاطر تهیه انرژی کاهش دهد. جان کری همچنان از اعضای ناتو خواست تا تلاش‌های مبارزه علیه فساد اداری را در کشورهایشان افزایش دهد. جزئیات بیشتر از ظفر هاشمی.
جان کری در ملاقات با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه بلغاریا در شهر سوفیا پایتخت آن کشور گفت که 2 طرف روی متنوع ساختن منابع تهیه انرژی در بلغاریا بحث کردند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا علاقمند است تا برای تقویت مسئولیت انرژی در بلغاریا و سراسر اروپا کمک کند. 85% گاز و 100% برق تولید شده از نیروی هسته‌ای بلغاریا از روسیه تامین می‌گردد. جان کری گفت که اظهارات او مخالفت با روسیه نیست، اما با گفته او هیچ کشور در جهان نباید به خاطر تامین منابع انرژی کاملا به یک کشور دیگر وابسته باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها را میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که هدف سفرش به پاریس خواستن پوزش در مورد عدم حضور 1 مقام بلندپایه آمریکایی در راهپیمایی پاریس نیست، بلکه میخواهد پاریس را پس از حملات دهشت افغانی در آغوش گیرد. قصر سفید پیش از این عدم حضور مقامات بلند رتبه آمریکایی در راهپیمایی پاریس را یک اشتباه توصیف کرده بود. هفته گذشته حدود 40 رهبر کشورهای جهان و بیش از 1 میلیون نفر در راهپیمایی همبستگی با فرانسه پس از حمله دهشت افغانان به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو شرکت کرده بودند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از برگشت از سفر امارات متحده عربی امروز در کابل با دانیل فلدمن نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار 2 جانب در مورد روابط میان 2 کشور برقراری صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، مبارزه مشترک با دهشت افغانی، سفر اخیر جان کری به پاکستان و مسائل منطقی بحث و تبادل نظر کردند.
وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان شب گذشته در عملیاتی در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 5 عضو گروه طالبان را کشتند که در آن غفار شفق معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا نیز شامل میباشد. طالبان در رابطه تا هنوز ابراز نظری نکردند. و مرور خبر دیگر، افغانستان، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش‌های گسترده تا سال‌های آخر در بخش‌های مبارزه با دهشت افغانی و تامین صلح و ثبات در افغانستان دستاورد بزرگی در پی نداشته است. آقای دانش امروز طی سخنرانیش در نشست ملی کمیته گفتگوی مردم افغانستان گفت که افزایش حملات انتحاری، گسترش ناامنی‌ها و افزایش تحرکات گروه‌های دهشت افغان از موارد ناکامی این تلاش‌هاست. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تأکید ورزید که ثبات کشورهای منطقه با ثبات افغانستان گره خورده و تأمین صلح در افغانستان به معنای تأمین صلح در منطقه می باشد. و همچنان از تلاش های جدی حکومت وحدت ملی برای تأمین صلح در کشور یاد کرد. آقای دانش افزود که نباید خواست های افغان ها برای تأمین صلح و ثبات در دفترهای استخبارات کشورهای منطقه پنهان بماند. شنوند عزیز، این بود مشروع خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که تیرز مردم بری
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
و اکنون هم توجه کنید به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده قبل از خطابه سالانه خود که قرار است به تاریخ 20 جنوری ایراد شود، مفکوره ها روی چگونگی تقویت اقتصاد و پیشرفت های بیشتر در زندگی امریکایی ها را ترویج می کند. سخنان این هفته آقای اوباما روی اهمیت تکنولوژی معلوماتی برای مشتریان و تجارت پیشگان و مسئولیت معلومات خصوصی مردم در فضای مجازی متمرکز بود. زلتیک هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد مطلب دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
رئیس جمهور اوباما در صحبت با مردم در ایالت آیوا گفت که اقتصاد ایالات متحده قوی تر شده می رود و او می خواهد تا آمریکایی‌ها بیشتر در این کشور در زندگی روزمره خود احساس بهبودی کنند.
And in the 21st century, in this age of innovation and in technology,
آقای اوباما میگوید رفاهی که ما به آن نیاز داریم در قرن 20 و در این مقطع زمان نوآوری و تکنولوژی و بسیاری از کارهایی که می خواهیم ایجاد کنیم متکی به اقتصاد دیجیتالی، مشارکت توانایی ها، انجام کسب کار، اکتشافات و یادگیری آنلاین فضای مجازی می باشد. رئیس جمهور همچنان گفت امریکایی ها در جوامع مختلف به منظور موفقیت ها در این راستا نیاز به دسترسی سریعتر و ارزانتر به سیستم کامپیوتری دارند.
The small business person on Main Street.
او میگوید این امر به یک کارگر یا شخصی که در روی جاده کار میکند فرصت میدهد تا با افراد رقابت کند که در دره سیلیکون و یا در سراسر جهان مصروف کار میباشند. این امر به دانش آموزان فرصت فراگیری آنلاین و فرصتهای شغلی را مهیا میسازد تا بتوانند آرزوهای خود را دنبال کند. آقای اوباما روز دوشنبه از برنامه‌ها به منظور تقویت قوانین ضد سرقت هویت پرده‌برداری کرد که در آن آمده است تا کارفرمایان در صورت رخنه اینترنتی باید در ظرف 30 روز به مصرف کنندگان خود معلومات ارائه دارند. مطابق این طرح، شرکت‌هایی که معلومات مصرف کنندگان خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند، جرم پنداشته می‌شود.
This is a matter of public safety and of public health.
آقای اوباما میگوید این موضوع امنیت و مسئولیت عمومی است و بسیاری از زیرساخت‌ها خصوصی بوده و توسط سکتورهای خصوصی اداره می‌شود. بنابراین نه دولت و نه بخش‌های خصوصی می‌توانند به تنهایی مدافعین کشور باشند. از این رو این یک ماموریت مشترک حکومت و بخش‌های کاری می‌باشد تا دست به دست داده و با هم کار کنند. اما مدافعین حفظ حریم خصوصی مشارکت معلومات بین شرکت ها و حکومت را پس از افشای برنامه های نظارتی حکومت ایالات متحده و جمع آوری اجم معلومات مورد انتقاد شدید قرار دادند. اما برخی از تحلیلگران می گویند که بسیاری از شرکت ها معلومات خصوصی مشتریان را بدون اطلاع یا رضایت آنان شریک می سازند. این تحلیلگر امریکایی میگوید هیچ قانونی پیرامون حفظ حریم خصوصی راجع به معلومات آنلاین قضیه های خیلی افتضاحی چون معلومات صحی و مالی که اطلاعات اغلب به شرکت های بیمه به صورت وافر ارائه می شود وجود ندارد. ما و شما در مورد چگونگی معلومات اطلاع نداریم و نمی دانیم شرکت ها و رخنه کنندگان چی معلومات در دست دارند. رئیس جمهور اوباما بعد از ملاقات با گروهی از قانونگذاران آمریکایی ابراز امیدواری کرده است که در نهایت توافقات در زمینه حفظ اقتصاد آمریکا از حملات سایبری صورت می‌گیرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزرای خارجه ایالات متحده و ایران یک روز پیش از آغاز رسمی گفت و شنودهای رسمی بین دو طرف در مورد برنامه هسته‌ای ایران ملاقات را انجام دادند. قرار است ایران و گروه پنج به اضافه یک گفت و شنودهایشان را در این هفته در ژنو سر گیرند. برگردان گزارش پم دوکنز خبرنگار صدای آمریکا را از ظفر هاشمی می‌شنوید.
پیش از آغاز ملاقات جان کری و جواد ظریف با پرسش‌های خبرنگاران پاسخ ارائه کردند. زمانی که از آقای ظریف در مورد صحبت‌های روی برنامه هسته‌ای کشورش پرسیده شد، او گفت که صحبت‌های ژنو از اهمیت خاصی برخوردار است. وی گفت فکر می‌کنم آمادگی دو طرف را بازتاب خواهد داد که به پیش بروند و روند را تسریع بخشند. زمانی که از او در مورد اختلاف نظرها بین دو طرف پرسیده شد، او گفت تمام مشکلات را تا زمانی دشوار است که برای آن راه حل پیدا نشود. مقام ها در گذشته گفته بودند که دو طرف در مورد سطح غنی‌سازی یورانیم اختلاف نظر دارند. بیشتر اعلام شده بود که جان کری پس از دیدار ژنو را به مقصد پاریس خواهد ترک کرد. اما با گزارش خبرنگار صدای آمریکا در محل مذاکرات برخلاف برنامه از پیش تعیین شده، او سفر خود را به تأخیر انداخت و برای ادامه گفتگوها با همتای ایرانی خود به هتل برگشت. از جزئیات این مذاکرات اطلاعات به خبرنگاران داده نشده، اما وزیر امور خارجه ایران قبل از آغاز مذاکرات گفته بود که پیشنهادات جدیدی باید مطرح شود و دو طرف باید عزم و اراده نشان دهند تا به یک توافق جامعه اتمی دست یابند. از آخرین باری که ایران و قدرت‌های جهانی تصمیم گرفتند مذاکرات خود را تمدید کنند، دو ماه می‌گذرد. آنها توافق کرده بودند تا پیش از ضرب العجل تعیین شده 24 نوامبر سال گذشته به یک توافق جامعه اتمی برسند که برنامه اتمی ایران را محدود و در عین حال تحریم ها علیه آن کشور را لغو کند. وسعت و سرعت برنامه غنی‌سازی یورانیم در ایران و همچنین چگونگی برداشت تحریم ها از جمله اختلاف نظر میان دو طرف می باشد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، شما گزارش هایی که از امواج رادیو آشنا نشر میشه در صفحات وبسایت و فیسبوک دری رادیو آشنا هم دیده و خوانده میتونید. آدرس وبسایت دری ما از www.voanews.com/dari و از فیسبوک facebook.com/dari. پیش از اینکه به برنامه جوانان گوش فرا دهیم که در مورد نظام تحصیلی مزایت و همچنان مشکلاتی را که جوانان و فارغ التحصیل‌ها با این نظام دارن بحث بکنیم، میپردازیم به آخرین گزارش این ساعت. شماری از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی افغان امضای موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و امارات متحده عربی را از بعد سیاسی و اقتصادی خیلی با اهمیت می‌خوانند. آنان میگن با در نظر داشت پیشینه روابط امارات متحده عرب با طالبان، این کشور میتواند پل ارتباطی در زمینه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باشد. حکومت افغانستان و امارات متحده عربی روز چهارشنبه در شهر دبی سند همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که یک جا با هم گوش می‌دهیم.
شمار از اعضای ولیسی جرگه و تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که امضای موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و امارات متحده عربی می‌تواند در زمینه گفتگوهای صلح و بهبود نظام اقتصادی این کشور مؤثر تمام شود. عبدالقادر زازی رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولیسی جرگه می گوید سیاست را که حکومت فعلی در پیش گرفته کشورهای همسایه و منطقه را وادار به همکاری در راستای تامین امنیت و بهبود اقتصاد کشور می سازد. او گفت امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک با امارات متحده عربی برای افغانستان از دو بُعد با اهمیت است.
ارسی اول ارسی امنیت است، امنیت صلح، پروسه صلح افغانستان است که اکثریت طالبان و طالبان که ناراض هستند از افغانستان اونا را میشه که کشور امارات متحده عرب اونا را به پای میز بکشانن تا مذاکره و موضوع اقتصاد چون امارات متحده عرب یک کشور بسیار از لحاظ اقتصادی توانا است میتونه با کشور افغانستان در مسائل اقتصادی افغانستان در پروژه های بازسازی افغانستان بسیار کمک خوبی بکنه.
افغانستان و امارات متحده عربی روز چهارشنبه در دبی موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. بر اساس این موافقتنامه، امارات متحده عربی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی افغانستان را همکاری خواهد کرد. امضای موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک با امارات متحده عربی آغاز فصل جدید روابط حکومت وحدت ملی با کشورهای عربی خوانده می شود. رئیس جمهور غنی در مراسم تألیفش سیاست خارجی حکومت را به 5 حلقه، یعنی حلقه اول کشورهای همسایه، حلقه دوم کشورهای اسلامی، حلقه سوم امریکا، کانادا و ژاپن، حلقه چهارم کشورهای آسیایی و حلقه پنجم سازمانهای بین المللی تقسیم کرده است. پیش از این حکومت افغانستان موافقتنامه استراتژیک و همکاری‌های دو جانبه را با آمریکا، ناتو، فرانسه، بریتانیا، هند، استرالیا، جرمنی، نروژ، ایتالیا و چند کشور دیگر امضا کرده است. شمار از تحلیلگران سیاسی افغان با نظر داشته مؤثریت موافقتنامه‌های همکاری‌های دو جانبه با کشورهای منطقه و جهان می‌گویند که افغانستان با امارات متحده عربی نیاز به داشتن چنین یک سند داشت. نجیب محمود یکی از این تحلیلگران:
ما ضرورت به یک محیط داشتیم که بتانیم میزان روابط خود با کشور امارات متحده عربی بیشتر و قوی‌تر بسازیم. اکنون ما در یک فصل جدید از مناسبات با کشور امارات قرار داریم و اگر بتانیم که در قالب یک چوکات راهبردی منسجم بکنیم، ما فکر میکنیم که نه تنها برای افغانها بلکه برای کشور متحده عربی هم خوب خواهد بود.
برخی آگاهان سیاسی دیگر بدین باورند که حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا با گسترش روابطش با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی زمینه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان را مساعد سازد. آنان میگویند که روی همین دلیل رئیس جمهور غنی کشورهای اسلامی را در حلقه دوم سیاست خارجیش قرار داده تا بتواند به این هدفش برسد.
سلام شنوندگان برنامه جوانان و اجتماع از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. امید که هفته گذشته را به خوشی و سلامتی سپری کرده باشین. میپردازیم به تقدیم برنامه امشب ما که روی نظام فعلی تحصیلی در افغانستان پرداختیم. در برنامه امشب مهمانان گرامی را نیز با خود داریم و میخواهیم روی موضوعات این موضوع نظرات شما شنوندگان نیز داشته باشیم. مهمانان گرامی که ما داریم خانم هله ارشاد، رئیس کمیسیون تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان، سیف الدین سیحون، استاد فاکولته اقتصاد در کابل و عنایت الله ناصر، فعال جوانان و همچنان رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان در کابل هستند. نظام تحصیلی که در افغانستان جریان دارد تا چی حد برای محصلین قناعت بخش بوده است؟ چی مزایایی را در برداشت است؟ و
چند روز پیش یک نامزد وزیر تحصیلات عالی به صدای آمریکا گفته است که در صورت تاییدیش در ولسی جرگه تلاش خواهد کرد که نظام تحصیلات عالی افغانستان را با معیارهای منطقه‌ای امسان سازد. او از بهتر شدن نظام این نظام در افغانستان صحبت کرده است و خب میبینیم که مهمانان ما در این مورد چی نظرات دارن و شما نیز میتونین با تماس به برنامه نظرات خود شریک سازین. مهمانان خود به برنامه خوش آمدید میگیم. خانم ارشاد شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر.
استاد سیحون شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر. آقای ناصر سلام بر شما و به برنامه خوش آمدین.
تشکر خانم زمانی از دعوت شما به برنامه.
تشکر. لطف کردین. خب سر صحبت با خانم ارشاد باز میکنیم. خانم ارشاد شما نظام تحصیلی که در افغانستان در جریان داره تا چی حد بر محصلین قناعت بخش بود و نظر شما را در آغاز میخواییم که داشته باشیم که شما نظام تحصیلی را در افغانستان چی گونه بررسی میکنین؟
تشکر از سوالتان. سلام خدا خدمت شما شنونده بسیار محترم و میمانای برنامه تقدیم میکنم. در کشوری که جنگ زده باشه و بدون شک که بیشتر از 30 در افغانستان جنگ بود، بدون شک که سطح شعور سیاسی بلند میره، اما متاسفانه سوی تحصیلی رو به کاهش میباشد. و یک موضوع دیگه هم که هست که تحصیل در افغانستان شاید در منطقه و حتی در جهان یگانه کشور باشه که تحصیل مجانی است، که هم یکی از نقاط که باید روش توجه صورت بگیره. و اگه ما قبل از جنگ در دوران شهید سردار محمد داود خان در منطقه میتونستیم که با کشورهای منطقه همسری کنیم و سطح تحصیل در افغانستان مناسب بود و سطح تحصیلی خوبی داشتیم، اما متاسفانه بعد از سه دهه جنگ سطح تحصیلی افغانستان بسیار پایین آمده و در 13 سال حکومت اخیر بدون شک روی مارس مصارف زیاد صورت گرفت و کوشش کردن که سطح تحصیلی بلند بره، اما متاسفانه روی کمیت زیاد کار شد اما روی کیفیت کار لازم صورت نگرفت. و امروز که نامزد وزیر به تحصیلات عالی گفته که میخواه که با معیارهای منطقه‌ای سطح تحصیلی تحصیل افغانستان برابر بسازه، که ما برای پیامشان لبیک میگم، اما کار ساده هم نیست. اساس و بنیاد به یک شکل گذاشته شده که متاسفانه که در کوتاه مدت ما نمیتونیم که در منطقه با کشورهای منطقه همسری کنیم و یا سطح تحصیلی کشور بلندتر ببریم، اما کوشش صورت میگیره و با روی کار آمده حکومت جدید توجهی که دکتر سرش افغانی به تحصیل داره فکر میکنم که من خودم مثبت دیده میکنم و فکر میکنم که کارهای صورت خواهد گرفت.
تشکر خانم ارشاد. آقای سیحون شما را به برنامه هم خوش آمدید میگیم و اگر شما لطف کنین دیدگاه خدا در مورد امی نظام تحصیلی فعلی در افغانستان را کنین برای شنوندگان.
خوب البته ساختار تحصیلی افغانستان یا سیستم تحصیلی افغانستان همون رقمی که در همه ابعاد دیگه افغانستان یک کشور عقب مانده است، نمیتونه که نظام تحصیلی افغانستان در حقیقت معیارها و ویژگی های عقب ماندگی را با خود نداشته باشه. مسلما این عقب ماندگی را داره و ظاهرا کریکولیم و نصاب درسی تحصیلات عالی افغانستان اسمن شاید 70-60% یا بیشتر از او با معیارهای جهانی اسمن همخوانی داشته باشه، اما از نظر محتوا، از نظر نیازمندی مارکت، از نظر ضرورت‌های بازار و همچنین با توجه به رشد بسیار سریع فناوری و دانش نوین و جهانی شدن دانش و تکنولوژی و بالاخره روش تحقیق و تحقیقات علمی، متاسفانه این سیستم بسیار بسیار فاصله داره از روندهای جهانی. ولی یک چیز باید با صراحت و قاطعیت عرض کنیم که اگر جامعه بین‌المللی و نهادهای کمک رسان در ساحات دیگه اقتصاد اجتماعی افغانستان باید نگاه این کمک ها را در اختیار دولت افغانستان قرار دادن. متاسفانه یگانه نهادی که با او کمترین توجه شد تحصیلات عالی افغانستان بود که این تحصیلات عالی افغانستان هم بودجه هم برنامه ریزی و هم برنامه کاری برای توسعه ای از نظر ساختاری و مرخمه که خانم ارشاد فرمودن صورت نگرفت. ما منتها یک رشد کمی تحصیلات عالی را در سالهای اخیر داریم که به تعداد 80 یا 80 چند مؤسسه خصوصی و در حدود بیشتر از 30 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی داریم که اینها در حقیقت با اون معیارها و ضوابطی که جامعه بین‌المللی و نیازهای بازار افغانستان به او ضرورت داره این را به اصطلاح پاسخگو نیست. در تمام جهان در هیچ کشوری روی زمین نیست که مؤسسات تحصیلات عالی دانشگاه ها با نهادهای پالیسی ساز و با دستگاه دولتی و اجرایی با نهادهای علمی و تحقیقاتی رابطه بسیار تنگاتنگ دارند. تمام پژوهش ها، تمام تحقیقات، تمام مسائل فناوری در زمین های علوم، دانش اجتماعی از دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی برمیخیزند و اونها به پالیسی های دستگاه ها و دولت تبدیل میشن. در افغانستان تحصیلات عالی یک جزیره به کلی به اصطلاح به ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی افغانستان است. گویا تحصیلات عالی افغانستان یک چیزی تافته جدا بافته است که هیچ نهاد دولتی و به اصطلاح دستگاه سیاسی افغانستان دانشگاه و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان مؤسسات ملی خود و مؤسساتی که اینا را در حقیقت در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و پالیسی ها دخیل بدانند در این رابطه را برقرار نکردند و حتی کینه میورزند و شاید هم یک نوع احساسی مثلا یک نوع کمبودی کنند. من با توازن میگم با تمام نقطه ضعف ها و نارسایی هایی که سیستم تحصیلات عالی افغانستان و او مواجه هست، باز هم یک تعداد کادری که در دانشگاه و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و غیر دولتی افغانستان متمرکز است، اینها برای یک کشور عقب مانده بسیار بسیار پاسخگو هستند. در یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی که حالا نامش را نمیگیریم، تبلیغات هم نشد بر نفعشان، امروز من شنیدم که 42 متخصص دکترا و 50 در سطح کارشناس ارشد یا به اصطلاح ماستر اینا درس میدن. اینا خودش از نظر کیفی برای یک کشور کوچک از نظر مدیریتی بسیار بسیار کافی هستند. اما در سیستم سیاسی افغانستان، در دستگاه اجرایی افغانستان، در نهادسازی افغانستان یک نفر اینها هم دخیل نیستن و حتی وارد بحثا نیستن.
بله.
البته سیستم هم از نظر آموزشی امکاناتی که برای دانشجویان فراهم است، فرصت های شغلی که برای دانشجویان بعدا مطرح میشه، مسائل بسیار تامینات اقتصادی و اجتماعی اینها و از نظر درسی فرصت ها و امکانات اینا هم بعضا چالش هایی است که ما با جوان ها بسیار با دیدی باز میپذیریم که نقد اونها را و بسیار پیشنهاداتشان واقعا مسائلی هستند که اینا ضرورت دارن که با فناوری و تخصص امروزین به اصطلاح مجهز باشن. من به عنوان یک استاد دانشگاه با صراحت عرض میکنم که اگر دانشجوی و دانشگاه زمینه مساعد نسازد برای یک محصل و دانشجو که در مسائل اقتصادی و اجتماعی و در مسائل سیاسی دیدگاه های معین به ارتباط جامعه خود و راهبردها و راهکارهایی را در جامعه خود طرح داده نتانه و چالش ها و پرابلم ها را ارزیابی کرده نتانه و راه حل دقیق و پیشنهادهای مشخص برای بنرفت ارائه نتانه، تحصیلات عالی و سالهای او در این مؤسسات و نهادها عبث بوده است. مؤسسات مختلف ویژگی ها و خصوصیات مختلف دارند، اما من به عنوان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل با قاطعیت و صراحت گفتم میتونم که این نهاد در کار خود و در وظایف خود و در رسالت و مسئولیت هایی که با کادر جوان ارتباط داشت، ما با سربلندی و افتخار میتونم گفتن که کادری که ما تربیت کردیم و جامعه امروز همش از جمله فعالین بسیار بسیار رده بالای دستگاه های اجرایی افغانستان هستند و همش هم موفق و کاری مؤثر انجام میدن.
تشکر استاد.
اما خب البته نهادهای مختلف هستن که توانایی ها را البته مختلفن و
بله.
من در مورد دیگر قضاوت کرده نمیتونم.
بله. خب میشم از آقای ناصر. آقای ناصر شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم و شما لطف کنین دیدگاه خود درباره نظام تحصیلی فعلی در افغانستان بیان کنین.
تشکر اولا سلام.
بله
بین می نمائیم. بله صدام میایم؟
بله میشنم بفرماین.
در طی 13 سال گذشته بدون شک یک سلسله پیشرفت ها در عرصه تحصیلات عالی موجود بود، ولی این پیشرفت ها در مقایسه به زمان صرف شده با کمک های صورت گرفته بسیار ناچیز است، یعنی بسیار کم است، زیرا نبود کیفیت در تحصیلات عالی و موانعی موجود باعث گردیده است تا جوانان نتواند از خدمات تحصیلات عالی با کیفیت و استاندارد مستفید کردند. در اینجا میخوایم به چند مشکلات موجود در تحصیلات عالی اشاره کنم. اول کیفیت تحصیلات عالی در پانتون ها موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی بسیار پایین است، به این مفهوم که از یک طرف نظام مسدود و مستبد بالای پانتون ها موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی حاکم است. به طور مثال در یک پانتون اگر 99% مسلین باشه که در اونجا درس میخوانه، 1%شان اساتید باشه، تصامیم مرتبط با همان پوهنتون توسط 1% اساتید گرفته میشه، نه توسط 99% محصلین. یعنی یک نوع استبداد حاکم است در پوهنتون ها، یک نوع محیط ساکن در پوهنتون ها حاکم است که زمینه برای محصلین مهیا نیست تا در تصامیم مهم پوهنتونی سهیم شوه. و ایست که بالاخره یک پوهنتون در حالت سکون قرار میگیره، در حالت ساکن قرار میگیره و استبداد در او حاکم میشه و در حالت تحرک نمیه و تغییرات بنیادی در او به وجود نمیه. و مثلا در سیستم کانکور یک نظام غیر عادلانه است، به این مفهوم که سیستم کانکور از حیث قواعد، اصول و مقررات در سراسر افغانستان مقررات واحد بالایشان تطبیق میشه، ولی کیفیت و کمیت تعلیمی در افغانستان در سراسر کشور یک قسم نیست. مثلا در کابل سطح تعلیمی خوب است، ولی در ولایات ناامن و یا هم در ولایات محروم این تعلیمات کیفیت تعلیمات بسیار پایین است. به او اساس است که تطبیق این قسم نظام واحد برای جذب در پانتون ها و موسسات تحصیلات عالی یک نوع نقص حقوق تحصیلی جوانان میشه. مثلا کیفیت خدمات تحصیلی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی قابل بحث است، به این مفهوم که اکثریت تحصیلات عالی خصوصی از کیفیت بسیار پایینی خدمات تحصیلی برخوردار است و عوامل به خصوص خود داره. در توزیع بورسی ها مشکلات بسیار عمیق و اساسی موجود است، به این مفهوم که مداخلات سیاسی و نبود یک معیار مشخص و عادلانه و در این حال پروسیجرهای مبهم باعث سیاسی شده که جوانان نتانند که به یک معیار عادلانه بورسی ها را به دست بیارن. موجودیت فساد، نبود ظرفیت مداخلات سیاسی و سیستمی نبود سیستمی ارزیابی ندرست در وزارت تحصیلات عالی باعث کرده است تا وزارت نتواند که وضعیت تحصیلی در افغانستان خوبتر مدیریت کند. بناهن وقتی این مشکلات را ما میبینیم که در نظام تحصیلات عالی افغانستان موجود است، بالاخره انوز هم ما به این باور هستیم که باید تغییرات بسیار اساسی و بنیادی و گسترده را به وجود بیارن تا باشه که تمامی افغانها از حقوق تعلیمی و تحصیلی یکسان برخوردار گردد و زمینه رشد و ترقیشان مهیا شود.
تشکر آقای ناصر. خانم شاد، مشکلات را که آقای ناصر از او ذکر کرده، شما چی گفتنی هستن؟ گفتنی دارین در این مورد و آیا شما من حیث فردی که در کمیسیون تحصیلات عالی در ولسی جرگه ایفای وظیفه کردین، در این راستا شما چی برنامه داشتین؟ آیا با شما با وزارت تحصیلات عالی گفتگوهای داشتین در این مورد؟
بدون شک با در همکاری نزدیک با وزارت تحصیلات عالی بودیم و می خواهیم که جای داره که البته یادآور شوم که وزیر به تحصیلات عالی و بدل آباید یکی از مدیران و وزیرهای خوبه که بسیار کوشش کردن که به این راستا کار کنن، اما چون تهداف بعض اساس درست گذاشته نشده بود. وزارت تحصیلات عالی یک وزارت مشکل است که کار کردن هم در اوج مشکل است و نظم و اداره هم در او وزارت کار بساده وارد. اگر ما به چند مشکل من میخوایم اول اشاره کنم، بعد به موضوع کنکور هم برمیگردم که میمان برنامه شما یادآور شدن. به چند شخص مشکل ما میخوایم که اشاره کنم، اولی که در افغانستان سیستم تحصیلی وجود داره، اگر 35 یا 40 سال پیش به این شکل بود، اون وقت سطح معلمین خوبتر و بلندتر بود. حتی ما شاهد هستیم که وقتی که ما متعلم بودیم، معلم های ما مثلا زیادتر 66 و یا 67 فارغ شده بود
اما به بسیار جدیت و به بسیار قاطعیت درس میداد که سیستم درسی وقت بسیار خوب بود، یک سیستم منظم وجود داشت، اما چون تعداد مکاتب و قدر زیاد نبود باز هم قدر مشکل زا نبودی مثلا. اما اگر ما ببینیم یکانه مشکلی که در سیستم تحصیلی افغانستان وجود داره و تحصیلات مسلکی بسیار به دید کم دیده میشه، یعنی تحصیلات مسلکی قسما فراموش شده، اگر چی در حکومت 13 ساله کار روش دورت میگیره اما چندان کیفیت بلند نداره و از این زیادتر باید شود.
چی دلیل شده میتونه خانم ارشاد؟
جان؟
چی دلیل شده میتونه؟
ما بستان اگه اجازه بسیم تا آخر این شش هفت مشکل بستان بگویم که مثلا این مشکل کانکور که اینا یاد آور شدن. در افغانستان متاسفانه هر کسی که از مکتب فارغ میشه میخواه که پوانتون بره و تحصیلات عالی داشته باشه، اما در تمام دنیا اگه ما ببینیم و در هر جامعه بدون شک که لیاقت و توانایی هر شخص فرق میکنه. مثلا یک نفر میتونه دکتر شوه، یک نفر میتونه که با مغز خود خوب کار نکنه با دستای خود خوب کار میکنه، مثلا میتونه یک نجار فنی خوب شوه یا یک برقی فنی خوب شوه، که متاسفانه ما ایده نداریم. در جهان اگر ما ببینیم بعد از سنت نو مخصوصا در کشورهای اروپایی مکتب ها رشته بندی میشه، هر کس نظر به لیاقت خود یک تعداد به پانتون میره، یک تعداد به انستیتوت میره، یک تعداد به درسهای دو ساله میره و یک تعداد به کارهای مسلکی از ما از وقت مکتب اینا به رشته مسلکی میرن، که متاسفانه در افغانستان این سیستم ما نداریم و پوینت منفی سیوم کرد. کادرهای علمی ما در زمان جنگ فرار کردن و مشکل دیگه که است ما خود ما کشور جنگ زده است. مشکل چهارم امروز مکاتب ما نمیتونه که با ساینس تکنولوژی که پیشرفت کرده همسری کنه و یا بتونه خود برسانه، و مخصوصا مشکل کلانی که وجود داره در بین وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی یک تشویق مساعی وجود نداره. ببینید هر سال مثلا وزارت معارف 200 هزار شاگرد فارغ میده و ظرفیت پذیرش وزارت تحصیلات عالی 130,000 است. 70,000 شاگرد 12 پاس ما به سرنوشت بر روی سرکار میمانه و هر سال تعداد فارغین معارف در حدود 50,000 بیشتر شده میره، اما ظرفیت تحصیلات عالی به مو آلت خود است که 130 تا به شمول مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 160,000-170,000 جوان میتونن بپذیرن، که جوانای دیگه که به سرنوشت میمانن اینا حداقل بر اینا باید تحصیلات مسلکی وجود داشته باشه که بالاخره اینا بتونن یک مسلک یاد بگیرن. و کیفیت و کمیت کیفیت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و مکاتب خصوصی فوق‌العاده پایینه که اینا نرم و استانداردهای مخصوص خود را پی نکردن و اینا به نحو از آنها اجازه و یا جواز گرفتن، و مثلا وقتی که جواز میگیرن و زیاد روی کیفیت تدریسی خود توجه نمی کنن. اینال اگر اینمی مکاتب از ابتدا طبقه بندی می شد یا قطع هر کس معلوم می شد، امروز ما در موضوع کانکور مثل که میمان شما با او اشاره کرد که در مناطق نام سطح تحصیلی پایین است، وقتی که سطح تحصیلی یا به خاطر نامی و یا به خاطر نمو آیکیوی فکری یک شاگرد پایین باشه، اینال او شاگرد یا او محصل باید بگرای دیگه برای ضرور نیست که همه گیا دکتر شون یا انجینیر شون و یا حتما فانتون بره. و یک موضوع دیگه که مشکل افتیمیست که من شخصا بسیار نارام میسازه، این مسائل که من یادآور شدم با مرور زمان شاید حل شوه و امیدوارم هستیم که حل شوه، و پیشنهاد ما با سیستم تدریسی معارف و وزارت تحصیلات عالی همی موضوعات که مشکلات ما یادآور شدیم برای اینا پیشنهاد کردیم که به مرور زمان سیستم تغییر بدن و با ساینس تکنولوژی بتانن که همسری کنن. اما یک مشکل که متاسفانه امروز فراگیر جامعه ما شده، کشورهای همسایه ما به اشکال مختلف میخواهید که ما را مورد تهاجم کلتوری قرار بدن و متاسفانه این وطنهای ما متوجه نیستن. امروز ما پانتونهایی داریم خصوصی مخصوصا و یا مکاتب خصوصی داریم که از طرف کشورهای همسایه تمویل میشه، لغات خود، کلمات خود، واژه های خود، چیزی که در اونجا رایج است این در افغانستان هم میخواین رایج کنن. خب وقتی من نمیخواین که با او از اجنده ایتان خارج شوم، وقتی که تعصب و تبعیض به وجود میاد اینال نه تنها در نام پانتون و پانزه و پا تبعیض وجود داره، برسید با او موضوع ما نمیخواین بسیشم که از بحثتان خارج نشم. متاسفانه اگه حالتی که در مقاسب و در مخصوصا در پانتون ها دیده شده جوانا دست به تبعیض و تعصب میزنن که یک پانتون و یا یک مکتب باید یک قانون علمی و فرنگی باشه، نه این که در اونجا یک مشکل وجود داشته باشه که شاگرد همیشه ناله کنه و فغان کنه که من مثلا پنجشیریستم استادم پشتون است، من مچه مزاره استم استادم فلان جه است که مثلا نمیگه پاره که خوش بام نمیه که یاد کنم و ما چون دمی سبیسیم بودیم برای ما مثلا زنگ میزنه استاد من از می قوم بستم استادم از می قوم بدان مرا ناخام کرده. اما که یک حالت باید در پانتین اصلا وجود نداشته باشه، وقتی که ما مسئل بودیم همچون موضوعات اصلا وجود نداشت و این صد بی صد امی درازی کشورهای همسایه است که امروز به هر دو شکل هم از نگاه امنیتی ما را مورد تهاجم قرار میگیرن و میدهن و هم از نگاه کلتوری و فرهنگی ما را مورد تهاجم قرار میگیرن. این خودش یک ناپسامانی به وجود آمدن از سیستم معارف و تحصیلات عالی ما. یک موضوعی که وزیر سر تحصیلات عالی با وزیر معارف قبلا در تفاهم رسیده بودن و میخواستن که بود سیستم پیاده بسازن، کتاب حال عملی نشده و جنبه عملی هم نداره. مثلا نمی شمولیت در کانکور کسایی که در مکتب بلندترین نمره را میگیرن اونا باید به بهترین پانده معرفی شوند که متاسفانه هم جنجال برانگیز بود چون احساس مسئولیت در بین مکتب ها وجود نداره. گفتن نشده که باز اطفال کسایی که والدینشان زورمند هستن و یا با فامیلای زورمند ثبات دارن اینا باز در مکتب بر خود نمرات بلند بسن که بر امو شاگرد را خود اونا بتانن مثلا به پانده طب و انجینری و فوق و اینا شامل شان که یک وقت باز ایم به سالی عمومی وطن ما لطمه وارد میکنن. همچون پیشنهادات ما داشتیم و پیشنهادات مؤثر دیگه هم داشتیم، اما فعلا قابلیت تطبیقش کم مشکل است. اما با مرور زمان ما این رسری که رادیو شما مطمئن هستم شنونده زیاد داره این اطمینان میتونم که روی معارف باید کار اساسی و بنیادی صورت بگیره، سیستم معارف باید تغییر کنه، سیستم تحصیلات عالی تغییر کنه و یک تشریک مساعی و اینشان وجود داشته باشه و مخصوصا روی تحصیلات مسلکی زیاد کار صورت کرده و انشالله از زیادتر هم میشه که کیفیت مکاتب مسلکی ما بلند بره. مثلا ما در شد...
بله بسیار بخشن خانم ارشاد، شما از برنامه های بهتر در این راستا صحبه پیشتر یادآور شدین، یعنی چی راه های بهتر گرفته شده میتون تا این نظام بهتر شوه؟
ببینید وقتی که تعداد معارف 13 سال قبل گذاشته شد و حتی امروز هم متاسفانه ما میبینیم که یک کشمکش عجیب و غریب روی مقام های بلند دولتی بوده و کسایی که به حیث وزیر معرفی میشدن هم در نظام قبلی و هم متاسفانه در نظام فعلی تحصیل و تجربه کاری و تخصص در نظر گرفته نمیشه و روی بعض ملحوظات سیاسی و نظامی و جنگ سالاری و اینا یک شخص به یک مقام میرسه که مثلا تجربه کافی نمیداشته باشه که در معارف چه قسم کار کنه و یا در وزارت تحصیلات عالی چه قسم کار کنه. وقتی که کشمکش قدرت صورت بگیره و شخصی که مستحق باشه و مسلکی و فنی و تخصصی باشه او به مقام نرسه، چطور سیستم میتونه درست شوه؟ اینا که تصمیم به این گرفته شده که اشخاص مسلکی معرفی میشه، ما اگر کم حوصله کنیم که امیدوار هستم در حدود 3 تا 6 ماه تخصصی بودن از اشخاص بر ما معلوم شود. همین تغییرات اگر در معارف از اساس از بنیاد بیاره، مثلا معلم سویش باید بلند باشد ثابت کنه شاگرد تدریس کنه، مثلا همین تحصیلات مسلکی، مثلا آموزش کامپیوتر و مکاتب، مثلا آموزش زبانهای خارجی در مکاتب و یا مخصوصا تدریس قانون اساسی در مکاتب، تدریس حقوق زن و مسائل مدنی که از اساس و بنیاد در مکتب باید به شاگرد آموخته شود که مثلا زن چی حقوق داره، احترام با بزرگ، این مسائل ما قبلا تا یک حد داشت در زمان داوکار، اما متاسفانه این چیزها را از نصاب تعلیمی کشیدن این مسائل که فوق العاده مهم هستن و مخصوصا تشویق دخترها که ما بتانیم که در مناطق ناامن بتانیم دخترها را تشویق کنیم. حتی تصمیم به این هم گرفته شده که بعض سهولت ها مثلا ترانسپورتیشن برشان مساعد شده، مثلا یک مقدار کمک ها هم به دخترها صورت بگیره که اونا بتانن مسئول به مکتب برن و درس بخوانن. اما در قدم اول به نظر من بلند بودن سطح معلمین زیادتر رول داره و معلمین مجرب ما باید داشته باشیم و اونا صحیح درست
تدریج
شوند تا
بتونن
که به شاگرد خود
بیاموزن. تشکر. استاد سیحون، میخواستم از شما بپرسم، میره که آقای ناصر یادآور شدن که تصا...
تصامیم مهم توسط محصلین گرفته نمیشه و یک حالت استبدادی است. نظر شما را میخواییم در این مورد داشته باشیم.
خب اساسا تصامیم در مورد چی مسائل محصل باید بگیره؟ اصلا ما قانون تحصیلات عالی داریم. در قانون تحصیلات عالی که حال متاسفانه و قانونم در ولسی جرگه تا 7-8 سال به تصویب نرسید است. قانون دوره نجیب مرحل اجرا است. در اونجا وظایف محصل، وظایف استاد، وظایف اداره همه اینا مشخص است. من معتقد نیستم با اون دیدگاه های اونا که اونجا به صورت در دانشگاه های افغانستان استبداده باشه که در اونجا محصل بیا هیچ سهم و نقش نداره. در اونجا یک پروگرام درسی است، کریکولم درسی است، در سیستم دپارتمنت تمام مسئولیت ها را دپارتمنت مربوطه مسائل مطرح میکنه و محصل در فضای کاملا آزاد در آموزش و چیزهایی که لازم است برایش تدریس میشود. و اگر قرار باشه که دیدگاه های مطرح میکنه به ارتباط مسائل صنفی، مسائل اتحادیه محصلین، مسائل بطر مثال خوابگاه و مشکلات دیگه شان، اونا مسائلی هستن که در همه جای حق دانشجویان دارن و متاسفانه تاکنون در افغانستان در این موارد البته یک حرکات و فعالیت های صورت گرفته، اما تاکنون ما این مسائل نهادینه نکردیم. به این معنی نیست که یک سیستم استبدادی باشد در محصول تحصیلات عالی که محصلی چقی نداشته باشد که اظهار نظر کنه به ارتباط مسائل درسی و مسائل دیگر. وقتی که ما قانون تحصیلات عالی داریم، نظارت بر تحصیلات عالی وجود داره، نهادهایی که مبتنی بر اینا روابط محصل و استاد و شاگرد در طرز لوایح و طرز العمل ها مشخص شده، هر کس همو وظایف خود در چارچوب مشخصات وظیفه‌ای خود اجرا میکنه. و خب البته به این معنی نیست که محصل بشینه با طرح مثال کریکولم درسی و نهادهای تحصیلی و هدفها و آرزوها و آمال علمی و اکادمی که مطرح مینه، به خاطر که محصل در اون سطحی از آگاهی و دانایی قرار نداره که برای خود به طرح مثال پالیسی تعیین کنه. این پالیسی مربوط به وزارت است، وزارت مربوطه و نهادهای علمی و اکادمی که اینا به ارتباط اینا تصمیم میگیرن. اما بعد بسریسته که محصول حق داره به عنوان یک حق انسانی، اگر درس به معیار و استاندارد نباشه، استاد توانایی ایده نداشته باشه که درس ارائه کنه و اگر سوال و مسائلی که هست به پاسخ میمونه، اون حق اونا هست. همه دروازه های بسیار نهادهای تحصیلی و دپارتمنت ها برای محصولین باز است. اینا حق شکایت داره که ما کن که ما این شکایت همیشه دریافت میکنیم.
تشکر. آقای ناصر، گفتنی شما در این مورد چی است؟
ما فکر میکنم که یک چیز باید واضح شوه که اول خو معیارهایی که به خاطر سهم محصلین در تصامیم وجود داره کاملا مبهم است و در عین حال معیارهای غیر یعنی غیر دموکراتیک است، یعنی بر اساس هم پروسه دموکراسی نیست. به طور مثال وقتی یک محصل که یک استاد در صنف یک مشکل پیدا میکنه، مرجع لازم رسیدگی به این مشکل خود استاد می باشه و یا هم دپارتمنت مربوط می باشه که به نحوی با استاد نفهم می باشه که سالها به عنوان همکار کار کردن. در عین حال وقتی مسئولین می خواهد که از یک استاد نارضایتی داشته باشند و یا هم درسشان قابل قبول نباشه باشند، پس چه قسمی است که باید شکایت شود؟ در حالی که در تمامی پوهنتون‌های جهان عرف معمول امیست که در آخر سال برای مسئولین اوراق ارزیابی داده میشه و بر اساس از او برای اساتید نمره میده تا اساتید توسط مسئولین ارزیابی شود و بر اساس از او قراردادهایشان تجدید نظر شود و برشان قرارداد سالانه صورت بگیره. و یک نقطه دیگه که بسیار مهم است و ایست که مسئولین در تمامی پانتونها از نظر روانی، چون اکثریت را تشکیل میده، از نظر روانی بهتر میدانه که در کدام محیط و در کدام شرایط میتونه بیشتر زمینه آموزش برای خود مهیا بسازه. به اساس است که از نظر روانی هم برای مسئولین باید این زمینه داده شود، این امکان فرصت و در تصمیم باید دخیل باشند که بالاخره برای خودشان تعیین کنه که کدام موضوع برای ما مهم است، کدام شرایط برای ما مهیا است و کدام شرایط برای ما مهیا نیست. به نظر ما موجودیت طرز العمل های مبهم برای رسیدگی شکایات مسئولین و در عین حال نبود یک ارزیابی درست و نظارت درست از وضعیت اساتید و در این حال حکیمیت نظام استاد سالاری در پوهنتون‌ها این همگی باعث شده شده که مسئولین در یک وضعیت بسیار بسیار اختناقی قرار بگیره و نتوانه که صدای خود را بلند کنه، بلی که پروسیجر ها موجود است، بلی که مراجع رسیدگی موجود است، ولی این پروسیجر ها و این مراجع رسیدگی از توسط کسایی داره میشه که وا طرف قضیه هست، نه توسط یک نهاد بی طرف یا هم توسط ارگان بی طرف. مثلا در مورد امتحان ها یک مشکل بسیار عمیق وجود داره. مثلا اگر یک استاد در طول سمستر دست خود برای شاگردان میته، اگر کدام خدای به بار میه، استاد مثلا تهدید میکنه، برشان میگه در امتحان شما رو ناکام میکنم، چون سیستمی امتحان قسمی است که استاد خودش باید امتحان بگیره، با او اساس است که امتحان استاد صلاحیت ازیرا داره که در هنگام امتحان خودهای شخصی خود را بر شاگرد اعمال بکنه. اگر به این صورت تغییراتی با وجود بیاید، مثلا یک بوری امتحانات موجود باشه، وقتی استاد در طول سمستر درس میده، در آخر امتحان باید توسط امو بورد اخذ شود و با اون وقتش نمراتش اعلان شود. اینانی ابهامات و این پیچیدگی ها باعث از این میشه که مسئولین سخت در استبداد قرار بگیره و سخت در محیطی قرار بگیره که نتونه صدای خود را بلند کنه.
تشکر آقای ناصر. جعفر راستین محصل است، میخوایم که نظرات آقای راستین داشته باشیم که من حیث یک محصل چی گفتنی داره در این برنامه. بفرمایید آقای راستین.
به نام خدا، بار سلام با شما و شنوندگان عزیز و بار سلام با میهمانان عزیز شما. من سپاسگزار هستم از اینکه مرا فرصت دادین.
سلام بر شما.
در مورد وضعیت تحصیلات در افغانستان باید صحبت بکنم که متاسفانه با در نظر داشت وضعیتی که افغانستان در شرایط فعلی با او دست و پنجه نرم میکنه، خوشبختانه باید با یک روی کرده نسبتاً مثبت و وضعیت نگاه بکنیم. تا 13 سال گذشته معارف و تحصیلات در افغانستان به لحاظ کمی رشد چشمگیری داشتن، بهبود قابل ملاحظه در ساختار معارف و نظام تحصیلی و تعلیمی در افغانستان رونما شد، اما با تأسف باید بگویم که ما با یک روی کرده انتقادی نیاز داریم که به خاطر اصلاح و بهبود و آوردن و برابر کردن نظام معارف و تحصیلات در افغانستان با معیارهای لازم جهانی که شکل کاربردی بیشتر داشته باشه و پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی و مراکز تحصیلات عالی باید به شکل کاربردی تر و عینی تر مفیدیت و موثریت لازم را داشته باشه، با از این روی کرد که نگاه بکنیم به لحاظ کیفی متاسفانه ما فاصله زیادی با معیارهای مدرن و معیارهای جهانی داریم. ساختار میتودی درسی در نظام تحصیلی افغانستان متاسفانه تا حد فرسوده است. مشکل کادر داریم، استادای تخصصی در رشته های تخصصی متاسفانه ما هنوز کمبود داریم و باید اعتراف بکنیم که یک بخش مشکلاتی که ما در نظام تحصیلی در افغانستان داریم با تأسف بگوییم که برمیگرده به خود دانشجو و به خود محصلا و این مشکل هم تا یک حد باز هم تقصیرش در مرحله های پایین تر و در دوره تعلیمات ثانوی یا در دوره مکتب است که محصلی که وارد پوهنتون ها میشه با او آمادگی لازمه که بایسته است متاسفانه برابری نداره و تمام دانشجویان و محصلا که وارد رشته های در پوهنتون میشن متاسفانه با هیچ آمادگی اختصاصی در زمینه، مثلا یک کس ژورنالیسم میخونه با مکتب خبرنگاری آشنایی نیستی نداره، یک نفر حقوق میخونه حتی اونو یک اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیفهمه که چند ماده داره و با هیچ آمادگی ما وارد میشه و از طریق یک کنکور و از طریق یک مسیر بسیار فشرده و تنگ وارد میشه و بخش از تقصیر برمیگرده با خود محصولات متاسفانه.
آقای راستین تشکر از این که بر ما تلفن کردین. وقت برنامه بسیار کم مانده و ما میخواستیم که بیشتر صحبت کنیم روی کمیت پذیرش دانش آموزان در پوهنتون های دولتی میخواستیم که صحبت کنیم، لیکن وقت برنامه ما به پایان رسیده. از میمان های گرامی خود تشکری میکنیم که به ما وقت دادن و روی خط آمدن و با ما هم صحبت شدن. تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم و از میهمان های گرامی باز هم میگم که تشکر که به برنامه آمدید.